مگه آدم بی ارزگی های خودش باید به حساب دین و معنویت بگذاره؟ بی ارزگی آقا، آقا شما چرا از نظر تکنولوژی عقل ابزاری روش نکردید؟ ما به آخرت و اینا معتقدیم، چه دروغ میگی؟ تنبلی، بی ارزگی، برنامه ریزی نداری، فکر نمی کنی، زحمت نمی کشی، کار نمی کنی. چند پیشات تلویزیون نشون داد یک دختر اروپایی بود، ایتالیایی بود، البته دیگه پیرم شده بود، این 25 سال میگفتش که 25 سال کار من مطالعه روی رفتار این نوع خاص از ماهی ها بوده. 25 ساله من دارم با این ماهی ها زندگی میکنم، یعنی تمام جزئیات رفتار اینا رو من چک کردم و ثبت کردم. خب تا کسی اینجوری کار نکنه مگه میتونه بعد برنامه‌ریزی بکنه بر عالم طبیعت مسلط بشه؟ خب یک کسی اینجوری کار میکنه، ما تنبل نمیکنه، ما برنامه‌ریزی نداریم نمیکنه، وقت به حساب دین و خدا و آخرت اینا میذاریم، این چه ربطی داره؟ مگر تمدن اسلامی که تا قرن 4 هجری شروع به اوج عظمتش رسید، مگر تمدن اسلامی که تا 5 قرن پیش 6 قرن پیش تمام حرف اول رو در علم و تکنولوژی و تمدن در دنیا در همین علوم جدید مسلمان ها می زدن، وگه اونا آخرت و دین نداشتن؟ همین ابن سینا که به عنوان شما یک حکیم بزرگ الهی میشناسینه، غیر از طب و پزشکی و چه و چه، مثلا شاید شما نمی دونید یک نمونه دیگه است، ایشان یک جانورشناس و گیاهشناس استثنایی در دنیا، یعنی دفاتری ازش ثبت شده و مونده که صدها هزار نوع گیاه و جانور رو اونجا ثبت کرده. این گیاه اینجوری چی میکنه؟ اینجوری رشد میکنه، زمستونا اینجوری میشه، تابستونا اینجوری میشه، این حیوان اینجوری عمل میکنه، این حیوانات تغذیهشون اینجوریه، جفتگیریشون اینجوریه، خواب و بیداریشون اینجوریه، مرگشون اینجوریه. نه، او صدها جانورشناس و گیاهشناس اسمشون تو تاریخ تمدن علم اسلامی هست، اینا در جزئی ترین مسائل مطالعه و کار کردن. مجانی اونا ارباب دنیا نشدن اون موقع مسلمونا، بی خودی هم الان مسلمونا ذلیل همه دنیا ذلیل ما نشده زیر دسته. متأ غرب مشکلش اینه که از این علم و تکنولوژی و دقت و عقل ابزاری متاسفانه در مسیر ضد انسانی و ضد اخلاقی استفاده میکنه، یعنی سوء استفاده میکنه از علم و تکنولوژی، و الا از این قدرت در خدمت بشر قرار بگیره، شما میدونید مشکل گرسنگی در ظرف 10 سال حل میشه اصلا در دنیا با این امکانات که امروز بشر داره، مشکل جهل و بی سوادی حل میشه به سرعت، ولی اونا نمیخوان اونا رو حل کنن، اونا مشکلات خودشونو میخوان حل کنن. لذا مسئله زهد و قناعت و شکر اینها به معنی وارسته بودن شخصیت انسانن و در کنار جهاد و عمران و تولید و نظم و تدبیر و تخصصگرایی عملی همه به همه در کنار هم جزء نظام ارزشی اسلامن و با هم رفیقن. ما روحانیت در اسلام نداریم، روحانیت به این معنا که عالم طبیعت پلید است، شهوت و لذت غذا و گرسنگی و چه اینا همه پلید است، اینا همه زشته، تا میتونیم از دنیا فاصله بگیریم. این تفکر در شرق و غرب بوده، حتی مسیحیت که آخرین دین الهی است قبل از اسلام همین کار شد دیگه، یعنی میگفتن آقا کشیش مرد خداست باید مجرد بمانه، چون ازدواج او رو از عالم ملکوت و عالم اله دور میکنه. درست شد؟ بعد نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شدش که پارسال در روزنامه واشنگتن تایمز یک آماری دادن از فساد جنسی در کلیسای کاتولیک. حالا چه برسه؟ چون پروتستان ها که حد و مرز ندارن، همه کار میکنن، کاتولیک ها یه مقداری مقیدترن و ارتدوکس ها. وقت اونجا نوشته بود، این آمار خیلی عجیبه، من کاش که این آمار رو میاوردم از رو براتون میخوندم، نوشته که در ظرف از جنگ جهانی اول کی بود؟ چند سال میگذره الان؟ بله؟ 80 ساله؟ نظرم کمتر باشه، من گفتم یه سال کمتر. هر شاید که اونجا داره که در فاصله 40 سال، در فاصله 40 سال میگه یک چهارم کشیش هایی که در ظرف 40 سال به ایالت های مختلف آمریکا و کشورهای مختلف اروپایی رفتند، سوء استفاده جنسی از کودکان و روابط نامشروع با خودشون با هم دیگه داشتن، و الان که بحث شکایت باز شده، اجازه دارن شکایت بشه، داره تون تون سیل شکایت ها داره میاد به دادگاه چی؟ که رئیس کلیسای کاتولیک در اونجا اعلام کرد بابا گندش در نیاره، اصلا نخواستیم شکایت نکنیم، هیچی نگیم دیگه، صداش در نیاره، سعی میکنیم بعد ازی تکرار نشه، راجع به گذشت و هر گذشت ها تلقات نمیشه دیگه، بعد ازی سعی کنیم نشه. ببینید خب وقتی که تو فکر میکنه که ازدواج او رو از معنویت دور میکنه، وقت منطق اسلام رو ببین، پیغمبر میگه که آدم مجرد آدمی که میتونه ازدواج کنه و نمیکنه، حالا شما که نمیتونین که هیچ مشکلی تو معذورید عند الله، اونایی که میتونن ازدواج کنن و نمیکنن تو روایت داره ثواب عبادت متأهل و مجرد چقدره، تو روایت داره که آدم مجرد برای چی؟ برای که اسلام واقع دینه، آدم مجرد نیازهایی داره و اون فشار غریزی که روش میاد بخشی از قوا و استعدادهای او رو نمیذاره فعال بشه. این توصیه های اکیدی که اسلام میکنه به ازدواج، ازدواج رو مانع معنویت نمیدونه، توصیه میکنه به همه چیزهایی که مباهات و چیزهای مشروع در اسلام هستن. این نگاه بره مسئله است که ما روحانیت در اسلام نداریم. البته آخرین نکته که حالا خدمتتون عرض میکنم اینه که این تمدن غربی در خود غرب هم نقد شده، این نقد فقط نقدی نیست که از جهان اسلام و از نقطه عظیمت دینی بهش شده باشه، در غرب هم نقدهایی به این تمدن شده. من در یه مقاله این اواخر شش زاویه نقد غربی به تمدن غربی رو اونجا شمردم، از انتقاداتی که حلقه فرانکفورت فرانکفورتی ها کردن، از انتقاداتی که مارکسیست ها کردن، انتقاداتی که پست مدرن جریان پست مدرن کرده، انتقاداتی که جریان چپ کردن، شش هفت تا زاویه اصلی انتقاداتی که در غرب به تمدن غرب شده و نوع شاخص های فکریشون اونجا شمردم. الان فرصت نیست وارد بشیم، ولی در خود غرب میخوام بگم این توجه به مسائل اجمالا پیدا شده، انتقاداتی وجود داره. مثلا این نگاهی که صوبی هم تو جلسه هم اشاره کردن، دوستان نگاه هایدگری که اشاره کردن یا جمع ایدئالیسم آلمانی، تعویل گرایی و اون رومانتیزمی که در خود غرب عکس العمل ماتریالیسم خشک و خشن نظام سرمایه‌داری و حالت تهوع آور مصرف گرایی قرون اخیر غرب بود اونجا هست، که اون البته نکته مثبت منفی داره. حالا من وارد اون بحثای هایدگری اینا نمیخوام بشم که اصلا تکنولوژی ذات داره که میگیم ذاتن خوبه یا ذاتن بده، اصلا تکنولوژی ذات داره یا نداره و چه جور نگاهی به تکنولوژی و تمدن و طبیعت و متافیزیک در اون نگاه هست، مفهوم غرب تو این نگاه چیه، عهد مدرنیته و تجدید عهد دینی و این حرفا که حالا وارد مثلا نمیخوام بشم، یه وقتی باید راجع به این قضیه هم یه گفتگویی بشه که چه نقاط مثبتی در این تفکر وجود داره و چه نقاطی است که برای ما قابل قبول نیست یا لااقل مبهم هست، و جای بحث هم داره که اصلا اینا چقدر عرفانه، چون صبحی میپرسیدن آیا اینا با عرفان اسلامی نسبتی داره، جای بحثه که اصلا اینا آیا عرفان است به مفهوم کلاسیک عرفان یا به مفهوم اسلامی عرفان یا نه. البته جریان در غرب تأثیرات مهمی گذاشته بر فلسفه و علوم انسانی و هنر و نقد و ادبیات غرب و باعث شد جریان‌های جزمی مادی غرب ازشون کینه به دل بگیرن، ولی ما به عنوان مسلمان از نقطه زاویه از نقطه عظیمت و زاویه امثال هایدگری و اینها یا جریان فرانکفورتی حلقه فرانکفورت یا جریان مارکسیستی، ما از این زاویه تمدن سرمایه‌داری غرب رو نقد نمی‌کنیم، از زاویه دیگری بحث رو باید شروع کرد. ببینید که بعضی از نقدهایی که اینا کردن نقدهای قابل قبول است، بخشش هم نه. در ترسیم جامعه دینی بنابراین اسلام و انسان بر اساس تعالیم الهی هم جهان رو تفسیر می‌کنه هم جهان رو تغییر میده. من خواهش می‌کنم به آخرین جملات هم دقیق گوش بکنید، اینا پاسخ شبهاتی است که در این باب ترویج کردن. که میگن جهان سنت معتقد بود دنیا رو فقط تفسیر کنیم، اما جهان مدرن میگه دنیا رو تغییر بدیم. تغییر دنیا با تفسیر دنیا نه فقط قابل جمعه، بلکه اساسا ما معتقدیم بدون هم دیگه، یعنی تغییر بدون تفسیر امکان نداره، تغییر دنیا بدون تفسیرش امکان نداره. در تفکر اسلامی انسان بر اساس تعالیم الهی و عقلانی هم جهان رو تفسیر میکنه هم جهان رو تغییر میده. انسان منفعل محض و ساکن نیست، انسان تصرف میکنه. معنیش هم این نیستش که ما حیز طبیعی برای اشیاء قائل نیستیم در این عالم و منکرش هستیم یا نظم و حکمت الهی رو در عالم مستقر نمیدانیم، نه، ما میتوانیم موحد باشیم و در این حال عالم طبیعت را و جامعه را هر دو رو مهندسی بکنیم، تغییر بدیم و تصرف بکنیم، منتقد و معترض باشیم به موقعیت‌های قبلی بشر اهل انقلاب باشیم، اهل اصلاح باشیم، فعال باشیم، منفعل نباشیم در برابر طبیعت و جامعه، منکر راز عالم نباشیم اما سبب دانی رو در حوزه خودش مطلوب بدانیم، شادی های انسانی و غم انسانی هر دو رو امضا بکنیم، یاد مرگ را و یاد زندگی را هر دو رو گرامی بداریم و یاد مرگ رو به یاد زندگی توأم کنیم و هیچ چیزی رو انکار نکنیم و حقوق و تکالیف رو هر دو رو به رسمیت بشناسیم، به بیرون و درون هر دو توجه داشته باشیم، نه تارک دنیا به معنای بودایی و کاتولیکی اون باشیم، نه محب دنیا به معنای پروتستانی و سرمایداری و بورژوایی اون باشیم. کن فی دنیا که انک تعیش و ابدا تعیش و فیها ابدا، کن للآخره که انک تموت و قدا، یعنی هم حقوق مادی رو هم اخلاق معنوی هر دو رو مقدس و محترم بدانیم و مسئله‌ای با زندگی و مدنیت نداشته باشیم، متا در باب مبادی فکری این تصرفات و قایات اخلاقیشون و روش اجراییشون در هر سه مورد ما با غرب در موارد اختلاف نظر داریم، حساسیت داریم و اسلام در این موارد حکم داره. و الا عقلانیت ابزار کار توحیده، ابزار اجرای عدالته، نه فقط عقل معاد و عقل عبودیت و آخرت بلکه عقل معاش و زندگی و عقل ابزاری. غرب یک سطح از عقلانیت رو امروز قبول داره و او عقل ابزاری است، اسلام سه سطح عقلانیت رو قبول داره. بعضی میخوان از دین دفاع کنن به عقلانیت حمله میکنن، یه اشتباهه. ما اختلافمون با غرب این نیست که شما آقا عقل رو قبول دارید ما عقل رو قبول ندارید، این نیست. اختلاف اینه که عقل سه سطح داره، شما پایین‌ترین سطحش رو گرفتید، او دو سطح اصلی و ریشه ایتر رو رها کردید. ما در یه سه سطح عقل داریم که در دو سطحش ازش تعبیر به عقل معاد میشه، یکی عقل در حوزه آنتولوژیست یا وجودشناسی، عقل توحیدی، عقل در تفسیر جهان، یکی عقل در حوزه اخلاق و ارزش هاست. این دوتا را غرب قبول نداره. سوم عقل ابزاریست، یعنی عقل معاش، عقل تمدن سازی که به تکنولوژی و قدرت دنیوی منجر میشه. این سومی شما قبول دارید، تا بدون دوتای قبلی این سومی رو قبول نداریم و مشکل میشه. تفکر حاکم بر دنیا و غرب امروز فقط این عقلانیت سوم رو قبول داره و الا عقل رو هم در حوزه درک و تفسیر جهان و ماوراء طبیعت تعطیل کردن. از کانت به بعد، دوستانی که فلسفه خوندن میدونن مقولات جدلی و طرفین کانت و دیالکتیکای کانت معنیش همین اصلا. و در حوزه عقل رو در حوزه ارزش‌های اخلاقی تعطیل کردن، از وقتی که ارزش‌ها رو کلاً در برابر عقل قرار دادن، گفتن ارزش حوزه ارزش‌ها حوزه غیر عقلانی است. همین حرفی که همه‌شون می‌زنن، حتی ماکسول میگه اصلا اهداف قابل عقلانی شدن نیستن، همه اهداف و ارزش‌ها کلاً غیر عقلانی هستند و به یک معنی همه عقلانی هستند، فرق نمی‌کنه، قابل بحث نیست. نه له نه علیه، اونها علیه اخلاق نمیشه استدلال کرد، سلیقه‌ای و شخصی و نسبی است. و بنابراین مشکلشون اینه که اهداف اخلاقی رو از حوزه عقل خارج کردن، له و علیه اخلاق دیگه نمیشه استدلال کرد و ارزش‌ها به این ترتیب حذف شدن. اما اسلام در باب ارزش عقل و عدم تعارض عقل با دین میفرماد فقد العقل فقد الحیا. آیات و روایات بیشماره، من فقط دوستش رو براتون نقل میکنم. اسلام طرفدار این نظریه است که فقد العقل فقد الحیات، یعنی فقدان عقل فقدان زندگی است. اصلا اسلام حیات رو و زندگی رو با عقلانیت گره زده، میگه هر جا عقل هست حیات به معنی حقیقی زندگی وجود داره، هر جا عقل نیست نیست. در روایت دیگه العقل مصلح کل امر، عقل اصلاحگر همه چیز در همه حوزه‌های زندگی است. هر جای تو حوزه زندگی تو مشکل داری با عقل اصلاحش کن. اینا دیدگاه اسلامی است. در روایتی داره الانسانو به عقله، اصلا انسانیت انسان به عقل و عقلانیت است. در روایت دیگه می فرماد انما یدرک الخیر کله بالعقل، خیر همه خیر با عقل درک میشه و به دست میاد. البته این عقلانیتی که اسلام میگه از نوع اون عقلانیت، از نوع راسیونالیستی الهادی جدا از وحی نیست. ترک عقل ما قبول نداریم، نفی عقل نیست، در این حال عقل راسیونالیستی الهادی نیست. عقل معاش است در طول عقل معاد، یعنی ما عقل ابزاری و عقل معاش رو نه انکار میکنیم نه مطلقش میکنیم. شرقی ها انکارش میکنن، غربی ها مطلقش میکنن. ما نه انکار میکنیم عقل ابزاری رو نه مطلقش میکنیم. برای که در باز در روایت میفرماد لا یستعان علی الدهر الا بالعقل، یعنی جز با عقلانیت نمیتوان بر مشکلات زندگی فائق آمد. جز با عقل نمیشود بر مشکلات روزگار فائق آمد. مشکلاتتون رو میخواین حل کنین، عقلتون رو کار بندازین. عقل خدا داده برای استفاده. ما عقل رو همطور آکبن نگرش داشتیم، میخواییم آخر سر سالم دوباره تحویلش بدیم. میگم آقا این امانت به ما دادی سالم، همطور بسته‌بندی تحویله آخر عمر. مسلمان ها هرچی بیشتر عقل رو مصرف کنن، استهلاکش هرچی بیشتر بشه. این عقل از جمله چیزاییست که هرچی بیشتر مصرف بشه، هرچی استهلاکش بیشتر بشه، عقل بیشتر بشه. با این که هممون در باب عقل مدعی هستیم، گفت در مورد هر چی به مردم دنیا بگن آقا کم آوردی، میگه بله. میگه آقا پول کم آوردی، میگه آقا ما دستگیری چی نمیدیم کوپن چی من آخر شب بودم بودم نرشی گوشت نون شهرت قدرت ثروت هر چی. اما اگه به از هر کس بپرسن آقا عقل چی، عقل کم آوردی، میگه نه من هم اول صف بودم، بیشترم دارم از هر دنیا دارم، میخواید این مقدارم بدم. هیچ کس قبول نمیکنه که مشکل عقلی داره، در حالی که بسیاری واقعا ما مشکل عقلی داریم. این حرف توهمه که همه آحاد بشر عقل مساوی دارن و همه به مساوات به تساوی دارن از عقل استفاده میکنن. این از اون هندونهایی که زیر بغل ماها گذاشتن، این چه حرفیه؟ کجا همه از عقل دارن استفاده میکنن؟ اگه همه از عقل استفاده میکردیم که بشر به این فلاکتی که امروز افتاده نمیافتاد. هم عقل این سه سطح عقل که میگم، یک عقل الهیاتی، عقل انتولوژیک مثل این روایت الدین نتیجه العقل، میفرماد دین اصلا نتیجه عقل. یا میفرماد اذا کان العبد عاقلا کان عالما بربه، انسان وقتی عاقل است علم به خدا و علم الهی پیدا میکنه. او عقلی که گفتن العقل ما یکتسب به الجنان و یعبد به الرحمن، گفتن عقل چیه؟ گفت عقل اونیه که باش بتونی مراتب بهشت رو و تقرب به خدا رو کسب بکنی. عقل اونیه که تو عبودیت میآموزه. او عقل مراد این سطح یک عقله، سطح یک عقلانیت، عقل توحیدی الهیاتی. سطح دوی عقل، عقل در حوزه ارزش ها و اخلاقیات، عقل اخلاقی. در اسلام ارزش در برابر عقل نیست، ارزش ها هم در حوزه عقل هست، ولذا ما به نفع ارزش های اخلاقی استدلال عقلی داریم. روایت لا عقل، بله این العقل منزه عن المنکر و آمر بالمعروف، عقل نهی از منکر و امر بالمعروف میکنه. یعنی عقل ما رو به سمت ارزش‌ها می‌بره و از ضد ارزش‌ها پرهیز می‌ده. العاقل من هجر شهوته، عاقل کسی است که شهوتش رو مهار می‌کنه. این عقل در حوزه اخلاق و ارزش‌هاست. اینم حوزه سطح دوی عقلانیت. این دو سطح عقلانیت رو ما قبول داریم، غرب متأسفانه اینا رو امروز قبول نداره از حیث نظری و عملی. البته غرب که میگم نمی‌خوام بگم هر چی غربیه، می‌خوام بگم این تفکر حاکم. اما سطح سه عقلانیت که سطح آخر عقلانیته، عقل ابزاری یا عقل معاشه. ما مسلمان و اسلام به این عقل معاش کاملا معتقده و توصیه کرده، منتها ما متاسفانه در این حوزه فعال نبودیم. دوباره باید فعال بشیم. این جنبش نرم افزاری و تولید علم، یعنی ما دوباره در حوزه عقل ابزاری و عقل معاش فعال بشیم، چون در این باب هم روایات زیاد داریم. ما دوباره باید بشیم آقای علم در دنیا. واقعا میتونیم کاری بکنیم 50 سال دیگه علم از کشورهای اسلامی و از ایران صادر بشه به جای دیگه، نه اینکه همش تو همه حوزه‌های ما وارد کنیم و ترجمه کنیم و مصرف کنیم و تولید نکنیم. تو حوزه عقل ابزاری هم این روایت لا عقل کتدبیر، بزرگترین عقل عقلی است که به در تدبیر زندگی به در بخوره، مشکلات زندگی تو حل کنه. یا افضل الناس عقلا احسنهم تقدیرا لمعاشه، با فضیلت ترین آدم‌ها از حیث عقل کسانی هستند که بهتر از بقیه معاششون رو، همین زندگی دنیویشون رو درست اندازه‌گیری و برنامه‌ریزی کنند. همین برنامه‌ریزی اقتصاد، برنامه‌ریزی توسعه، برنامه‌ریزی تناسب هزینه و درآمد در سطح خانواده و در سطح کشور، مدیریت اقتصاد کشور، عقلانیت اقتصادی، عقلانیت اقتصادی. در قرآن این آیه رو دیدید که فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم، درست خوندم آیه رو؟ یعنی زمام امور اقتصادیتون رو و زمام اموالتون رو دست آدمای سفیه ندید. تو روایت پرسیدن از امام حسن علیه السلام آقا منظور از سفیه کیه؟ همین خلوچلا و دیونه ها و زنجیری ها و اونا؟ فرمود نه، اونا رو که همه میفهمن نباید زمام معاش و اقتصاد حتی خانواده رو دستشون داده برسه به جامعه. فرمود منظور از سفیه چیه؟
فرمودن السفیه هو الاحمق فی المال، یعنی احمق اقتصادی، یعنی کسایی که شعور اقتصادی، عقل اقتصادی، قدرت مدیریت اقتصادی ندارن. قرآن، امام حسن علیه السلام فرمود این آیه قرآن داره میگه مدیریت اقتصاد نه خانواده، نه شهر، نه کشور رو دست کسانی که از نظر اقتصادی احمقن، عقل اقتصادی، عقلانیت اقتصادی و مدیریت ندارن ندید، حرامه. تو روایت دیگه میفرماد العلم امام العقل، علم پیشتاز عقل است. معلوم میشه این عقل با همین علوم مربوطه. عقل فقط آسمانی فلک الافلاکی نیست، همین عقلی است که به درد همین زندگی هم بخوره. این سطح سه عقلانیته. یا میفرماد موضع العقل از دماغ. گفتن آقا جای عقل کجاست؟ گفت جای عقل همین مغز. این عقل، این عقل باز همین عقل بیشتر به همین سطح سه عقل مربوطه. یا فرمود لا ینبغی للعاقل ان یکون، وظیفه اجتناب ناپذیر عاقلان است که همواره در فکر اصلاح اقتصاد خود و مرمت معاش فردی و جمعی باشند. الا فی مرمت لمعاش. مرمت معاش یعنی همین که آقا سطح زندگی تو جامعه بیاد بالا، خط فقر، خط فقر محو بشه، هرچی همتون عدی بری محو بشه که همه فقیر بشن، عدی بری بر محو بشه. دقت میکنید؟ فی مرمت لمعاش. اسلام میگه عقل مدیریت باید جوری به کار بیفته که بتونه معاش و زندگی اقتصادی خانواده و جامعه رو درست مرمت بکنه. و العقل غریزه تزید بالعلم. عقل غریزه است، یک نعمت خدادادی است که با علم زیاد میشه. این معلوم میشه مراد همین عقل سطح 3 حتما هست، حالا اگه سطح دیگه میشه هست، یعنی هر چه او علوم اضافه میشن، تجربه بیشتر میشه، این عقل اضافه میشه، تقویت میشه، با تقویتش کردی عقل. و داره که ان من بقاء الاسلام والمسلمین، هم خیلی عجیبه. و آخرین روایت اینه که بقاء اسلام و مسلمان ها، دقت کنید، فرمود بقاء اسلام و مسلمان ها در اینه که زمام امور اقتصاد خانواده یا کشورشون در دست افرادی باشه که عقلانیت اقتصادی و عقل معاش داشته باشن. و من فناء الاسلام و المسلمین، و نابودی اسلام و مسلمین در این است که مدیریت اقتصاد در دست کسانی باشد که شعور اقتصادی و عقلانیت مدیریت اقتصادی ندارن و یا در او ضعیف هستن. متشکرم.